منتها هر کسی که واقعیت رو بگه آدم ناامید و پاسفیست و غیره بهش و برچسب زده میشه، اینطوری به نظر میاد. همه از واقعیت ها میترسن، اینو خود بیژن همیشه میگفت. منتها با تکرار واقعیت هاست که ملت میتونن وارد بشن، روشن بشن که آقا این واقعیت ها رو کی ما میتونیم بهشون برسیم، چطوری میتونیم درستشون بکنیم، نه اینکه از اون وره قضیه بلند شیم. بیژن مفید آدم معمولی نبود، بیژن مفید یک انقلابی بود.
اما اگر بیژن مفید انقلابی بود، به شیوه خود انقلابی بود و شباهتی به بسیاری از انقلابیون معاصر نداشت. او درباره وظیفه هنرمند حرف بسیار داشت. او می گفت
هنرمند هنرش در این است که هنرمند متعهد، اولا به نظر بنده هنرمند غیر متعهد وجود نداره. آدم یا هنرمند هست یا نیست. اگر هست متعهد هست، از این دو حال خارج نیست. این نظر شخص بنده است.
ولی این فرق میکنه بین که علم دست بگیره.
بله، اون وظیفه دیگر، اون شعاره، اون پوستره، اون کار هنرمند نیست. هنرمند وقتی میاد نادر از اون روزی که شروع کرده به شیوه شعارش کار ندارم چون تخصص من نیست، نمیخوام در این باره دخالت بکنم. اما از اون اولین شعراش، اون شاعرانه ترین شعرهاش، همیشه میبینید که دست میداره روی نبض‌ها، روی رگ‌ها، مثل یه جراح میشکافه و میگه خب آقا حالا یه جراح بیارید اینا رو درست بکنه، یه دکتر بیارید اینا رو پیوند بده. اون وظیفه اون نیست دیگه. به نظر من اشکال در اینجاست و حالا طبعا در سالهای اخیر متأثرتر هست از زمان، حوادث تغییر کرده، بازتر شده حرفش. وگرنه از روز اولم همین بوده. حالا من بحثم راجع به این لغت متعهد بود که نادر گفت و من بسیار باش موافق هستم.
یکی دیگر از دوستان محقق بیژن مفید برخی از جنبه های زندگی او را به خصوص در دوران اخیر با برتولد برشت، نمایشنامه نویس بزرگ آلمانی، مقایسه می کند.
به نظر من اولین شباهتی که بین این دو دراماتیست وجود داره این است که در مورد برتولد برشت می‌بینیم که اوضاع اجتماعی و سیاسی آلمان اونو وادار می‌کنه که از وطنش دور بشه و به آمریکا بیاد. می‌دونیم که 6 سال در اینجا اقامت گزید از سال 1941 تا 1947 و می‌بینیم هنرمندی که در وطن خودش در آلمان از شهرت سهمگینی برخوردار بود، وقتی به آمریکا میاد پا در میان یک گمنامی وحشتناک می‌گذاره که در تمام مدت اقامتش در آمریکا او رو رنج میده. من خیال میکنم که همین وضعیت و همین حالت در مورد بیژن مفید هم صادقه. اون هم اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران اونو وادار میکنه که از وطنش دور بشه و به آمریکا بیاد به مدت 3 سال از 1981 تا 1984 و بیژن مفید هم در وطن خودش میدونیم که از یک شهرت سهمگین برخورداره در زمینه تئاتر و تئاتر حماسی و او هم پا در میان یک گمنامی وحشتناک در جامعه آمریکایی قدم میذاره که برای او سخت رنجاوره و ما اینو در تمام طول اقامتش در اینجا میبینیم. یک شباهت دیگری که باز بین زندگی هنری برتولد برشت در دورانی که در آمریکا زندگی کرد و بیژن مفید به نظر من جالب توجهه این است که به این شکل که وقتی برش در ماه اوت 1941 به یک خونه شماره 817 در همین خیابان 25 سانتا مونیکا نقل مکان میکنه، به قدر این خونه کوچکه که حتی برش نمیتونه یک میز بزرگ در روی اون در یکی از اتاقای اون جا بده که بتونه کارهای هنری و روزانه و یادداشتاشو و تئاتر نویسیش رو ادامه بده و یک نابسامانی مالی برشت و مخصوصا زنش رو وادار میکنه که یک سال تمام در این خونه زندگی بکنن و این زنشه که تمام زندگی مالی اینها رو اداره میکنه تا بتونه برشت به زندگی هنری خودش ادامه بده. و یکی از دوستان نزدیک اینها در زندگی اینها میگفتن که این زن خودش رو به جهنم زده فقط برای اینکه بتونه زندگی هنری شوهرش رو فراهم بکنه. و باز من در این دو یک تشابهی میبینم بین زندگی این دو هنرمند. یک شباهت دیگه‌ای که باز من بین برشت و بیژن مفید می‌بینم این است که به قول ارنست بلاخ، فیلسوف مشهور آلمانی که در اون زمان که برشت به آمریکا آمده بود گفته بود که آلمانی‌هایی که مهاجر شدن و وطنشون رو ترک کردن و به آمریکا آمدن به دو دست تقسیم میشن. یکی اونها که وطن خودشون رو از وطن خودشون بریدن و زبان آلمانی رو مسخره میکنن و آمریکایی شدن، و دسته دومی که در تمام کوشششون این نکته کاملا بارزه که میخوان در میان جامعه آمریکایی یک جزیره فرهنگی آلمانی به قول اون فیلسوف مشهور به وجود بیارن و در صدد هستن و کوشش میکنن که از بیماری همرنگ شدن با جماعت آمریکایی و آمریکایی شدن بپرهیزن. و اینو عیناً ما در زندگی هنری بیژن میبینیم که به هیچ وجه در تمام طول مدت زندگیش در آمریکا نخواست همرنگ جامعه آمریکایی بشه و اون جزیره فرهنگی ادبیات ایران و تئاتر ایران و خلاصه فرهنگ غنی ایرانی رو خواست دور خودش و پیرامون خودش و در محیط کسانی که به اینجا آمدن به وجود بیاره و تقویتش کنه و توسعهش بده. و این هم باز به نظر من یکی دیگه از شباهت هاییست که در دو ظرفیت مکانی و زمانی متفاوت بین دو هنرمند، یکی از سرزمین آلمان یکی از سرزمین ایران، آدم در دوره اقامتشون در آمریکا میبینه که به نظر من باز جالبه.
مثل پرنده‌ای که در او شور مردن است، مثل شکوفه‌ای که در او شور ریختن، مثل همین پرنده خاموش کاغذی آنجا نشسته بود، نگاهش پرنده وار و پشت او به باران. باران پشت پنجره بارید و ایستاد. من بیم داشتم که بگویم شکوفه ها از کاغذند. محمود مشرف آزاد تهرانی، یکی از دوستان مشترک و قدیمی من و بیژن مفید، این شعر را برای بیژن مفید گفته بود. بیژن از آغاز کار رادیو امید با ما همکاری نزدیک داشت. همکارم هما سرشار.
تالار 25 شهریور 16 سال پیش. بیژن مفید را با نمایشنامه شهر قصه شناختم و حرفش به جانم نشست. دو سه سالی بود قلم به دست گرفته بودم و تشنه یادگیری و دانستن، و هنوز به دنبال خود میگشتم و اینکه چگونه حرفم را روی کاغذ بیاورم. آن زمان دور دور نویسندگانی بود که لغت پردازی میکردند، پیچیده مینوشتند و فضل فروشی پیشه کرده بودند. نوشته هایشان را که میخواندی بسیاری مواقع نمیفهمیدی چه میگویند. همه شیفته کلماتی با تنین تازه و جملاتی طولانی بودند. گیج و گنگ به جا میماندی که چگونه معمای نوشته آنها را حل کنی، که بیژن مفید در آن میان به داد رسید با آن نثر روان و ساده و کلام شیوا، و همه حرفها را در قالبی دوست داشتنی در مقابلت گذاشت. هر یک جمله و یک قطعه از گفتارش پر از معنا بود و آنچنان دلچسب که ذوق زده می شدی، درست مثل کسی که گم شده ای را یافته باشد. پس می توان حرف دل را زد، می توان فریاد اعتراض برآورد و می توان حساسیت ها را نقش زد بدون آنکه نیازی به گیج کردن شنونده و خواننده داشته باشی. می توان تلخی ها را پیش روی دیگری گذارد، صاف و پوسکنده و بدون ابهام، بدون آنکه سنگینی بار وجود یک نصیحتگر پرمدعا را روی شانه طرف مقابل بگذاری و فراریش بدهی. صد البته که این کار بسیار مشکل بود، ولی چقدر زیباتر می نمود. محضرش غنیمت بود و شاگردیش یک آرزو. او را بر مسند مرشدی خود نشاندم و به دنبال مکتبش کشانده شدم. حساسیت‌هایش ملموس بود و از رنجی که می برد آگاهت می کرد. عظمت کمبودها و نارسایی‌ها را چه ماهرانه در قالب کلمات ساده می ریخت. و بعد از تو می پرسید حالیته؟ بیژن مفید نشان داد با مردم باید با زبان خود مردم سخن گفت. دریغ بسیاری از آنان که می توانستند چنین کنند، به قدری در پیچ و خم بازی با الفاظ و کلمات گرفتار آمده بودند که شنونده و خواننده را به کلی از یاد بردند. حیف که نثر نویسانی چون بیژن مفید را بسیار کم داشتی. تالار انجمن ایران و امریکا 10 سال پیش. بچه ها را به تماشای شاپرک خانم برده بودم. جشنواره فیلم و تئاتر کودکان بود. در طول اجرای برنامه گاه و بیگاه به قیافه بچه هایی که سالن را پر کرده بودند دقیق می شدم. از کوچک و بزرگ روی صندلی هایشان نشسته بودند، ولی مثل اینکه همه در حال پرواز بودند. تنین نوای موسیقی و نثر موزون نمایشنامه همگیشان را هیجان زده کرده بود و شوق دیدار صورتک هایی که روی صحنه حرکت می کردند حالشان آورده بود. در چهارچوب همین جشنواره فیلم ها و تئاترهای دیگری هم به نمایش در آمدند که به نام بچه ها ساخته شده بودند، ولی هیچ جذابیتی برای آنها نداشتند. بیژن مفید قصه‌گوی بزرگترها این بار بچه ها را اسیر کلمات و گفته های خود کرده بود. پس از پایان نمایش بچه ها دلشان نمی آمد سالن را ترک کنند. اگر دست خودشان بود می خواستند ساعتهای دیگر در این ضیافت چشم و گوش شرکت داشته باشند. اولین تجربه بچه ها در رویارویی با تئاتر چه تجربه شیرینی بود. شاپرک خانم دریچه چشمانها را به دنیایی باز کرده بود که نه ما و نه خودشان قبلن آن را لمس نکرده بودیم. شخصیت های نمایشنامه و داستان آن تا مدتها برای بچه ها موضوع صحبت بود. نمایش رویشان اثر گذاشته بود و دوستش داشتند. اتفاق جالبی رخ داده بود. ولی حیف که بچه های ما داستان سرایانی نظیر بیژن مفید را بسیار کم داشتند.
فرنگی باشه، برم ببینم چیه که همه اینقدر ازش تعریف میکنن. سلام.
سلام خانم کوچولو، اغور به خیر این طرفا.
اون شهر فرنگی که همه تعریفشو میکنن شمایی؟
والا تعریفشو چه عرض کنم، ولی مردم بهم میگن شهر فرنگی. البته همونطوری که ملاحظه می فرمایید بنده اصولاً یک کرم شب تاب هستم.
بله می بینم شما خیلی نورانی هست.
خب دیگه اینجا هم همین یه تیکه نور خودش غنیمته.
خب بله، آخه اینجا خیلی تاریکه.
ای دیگه، مردم اینجا هم دلشون به من و این شهر فرنگ خوشه. هر وقت قصهشون میشه دلشون میگیره میان سراغ من.
شما خودتون چی؟ شما دلتون به چی خوشه؟
بنده؟
بله.
اختیار داریم. خب بنده هم دلم خوشه که شهر فرنگی هستم، دلم خوشه که نورانی هستم، برای مردم قصه های قشنگ میگم، بهشون عکسای خوشگل نشون میدم.
شما مرد خیلی مهربونی هستید. راستی شما خودتون هیچ وقت دلتون برای آفتاب تنگ نمیشه؟
سر به سرم میذاری خانم کوچولو. به بنده میگن کرم شبتا، یعنی وقتی که شب باشه، تاریک باشه، بازارم گرمه، توی آفتاب که دیگه کسی به ما محل نمیذاره. اینجا اقلا میتونم سر مردمو گرم کنم، اگه آفتاب باشه دیگه کی میاد شهر فرنگ بنده رو تماشا کنه؟
بله، اجازه میدین منم یه ذره تماشا کنم؟
البته خانم کوچولو، اول نیازشو بدین، بعد هر چی که دلتون خواست تماشا کنین.
نیازشو بدم؟ یعنی چی؟
خب جونم مفت و مجانی که نمیشه شهر فرنگ تماشا کرد، باس یه چیزی بدی.
آخه من که چیزی ندارم بدم.
ببینم بالات که پاره است، تو سرسان به درد من نمیخوره. آه راستی تاجه.
تاجم؟
آره
اینه شاخکای منه، به چه درد شما میخوره؟
تو چی کار داری کوچولو؟ بالاخره یه روزی لازم میشه. خب حاضری؟
آخه اگه بکنم جاش زخم میشه.
دیگه میل خودت، اما تماشای شهر فرنگ من بیشتر از اینا میارزه.
خب باشه، بفرمایید.
حالا خوشم اومد، الان واسه یه نمایشی بدم که آفتاب فراموش کنی. خب بیا بیا جونم، بیا جلو.
چشم.
زانو بزن. چشتو بذار جلوی سوراخی. حاضری؟
بله.
این شهر فرنگ، این از همه رنگ، این خیلی قشنگ، فرنگ. حالا نگاه کن، اینجا همه باغ، اینجا همه برگ، اینجا همه آلال و نیلوفر و مینانس، اینجا همه زیباست، این شهر فرنگ، این از همه رنگ، این خیلی قشنگ، سوغات فرنگ. حالا اینجا رو، اینجا همه سبز، اینجا همه دشت و دمن و برکه و صحراست، اینجا همه کوه و چمن و چشمه و دریاست، اینجا همه زیباست، این شهر فرنگ، این از همه رنگ، این خیلی قشنگ، سوغات فرنگ. حالا اینجا رو سیاحت کن.
چشم.
اینجا ما همه خوشگل،
جا همه سر نیزه و شمشیر و تفنگ، اینجا همه جهان رنگ، این خیلی قشنگ، این شهر فرنگ، این از همه رنگ، این خیلی قشنگ، سوقات فرنگ. این بی بزرگه، این فیل قوی هیکل و پر زور و تواناست، این فیل
چه زیباست.
پیشونی این فیل پر از سرب فشنگه. این مرد سیه چرده هم استاد شکاره، دستش یه تفنگه، این شهر فرنگ، این از همه رنگ، این خیلی قشنگ، سوقات فرنگ. اینجا یه چراغه، اینجا همه عطره، اینجا همه عوده، اینجا مثل باقه، اینجا همه آینه و آین و بلوره، اینجا همه نوره، این شهر خرنگه، این از همه رنگه، این خیلی قشنگه، سوقاته،
این نور دروغه، این باغ دروغه.
دفتر رادیو امید 2 سال پیش. هنوز کار رادیو امید آغاز نشده بود. عده‌ای علاقمند دور هم گرد آمده بودیم تا طرح برنامه رادیو را پیاده کنیم. چند ساعتی از هر در سخن گفتیم. هر کس نظری می‌داد و حرفی می‌زد. بیژن مفید ساکت در گوشه نشسته بود و به گوش. نوبت سخن گفتنش که رسید، در 2 جمله جان کلام را بیان کرد. گفت مردم در این موقعیت نه حال قصه های لیلی و مجنون شنیدن را دارند، نه نصیحت گویی و نصیحت پردازی را. مردم تشنه دانستنند. غم غربت، اندوه دوری و امثال این را همه دارند، خودشان تجربه می کنند. برایشان قصه نن من غریبم سر ندهید. آنچرا که تا به حال نداشتند به آنها بدهید. بگذارید حرف بزنند و حرف بشنوند. در این موقعیت خاص، بزرگترین خیانت به مردم خواب کردن آنهاست. اگر میخواهند بخوابند باید بیدارشان کنیم، و اگر بیدارند و سردرگم کمکشان کنیم راهشان را پیدا کنند. در هر قالبی که میخواهید برنامه اجرا بکنید بکنید، نمایش، شعر، طنز، قصه، ولی از واقعیت دور نشوید. و بعد اضافه کرد بچه ها را فراموش نکنید، بچه ها باید با ما باشند تا یادشان نرود. وظیفه ما وظیفه بسیار حساسی است. او راست میگفت و به گفتش هم اعتقاد داشت. از آن روز بارها این صحبتها را به یاد آوردم و بارها به دوروبر خود دقیق شدم. حیف که جامعه ما انسانهایی نظیر بیژن مفید را با چنین دیدگاههایی بسیار کم داشت.
در دشتی وسیع در دامنه رویانکوه هزاران خیمه از سربازان ایرانی به چشم می‌خورد و در آن میان سراپرده منوچهر شاه پرهیبت‌تر از همه سر به آسمان کشیده بود و درفش کاویانی چون عقابی پرنده بر فراز خیمه او به اهتزاز بود. سه روز می گذشت که منوچهر شاه از سراپرده خود پای به بیرون ننهاده بود و جز اندیشیدن به شکست بزرگی که نصیب او و پهلوانانش شده بود کاری نداشت. منوچهر شاه می غرید و فریاد می زد: اکنون نیای بزرگ من فریدون کجاست؟ کاوه آریایی کجاست تا ببینند دشت های سرسبز جیهون که چراگاه اسبان ما بوده به آسانی از دست می رود؟
هنرکده هنرهای زیبا یک سال پیش. در حیات هنرکده دور میز کوچکی نشستیم. بیژن مفید و چند هنرمند دیگر که برای آموزش فرهنگ و هنر ایران به نوجوانان ما دور هم جمع شدند و این مرکز را به وجود آوردند در انتظار ورود شاگردان علاقه‌مند نشستند و با هم حرف می زنند. از روزی که این هنرکده آغاز به کار کرده است بیش از 10-15 نفر در کلاس‌های موسیقی، نقاشی، تئاتر و خطاطیان ثبت نام نکردند. بسیاری از کلاس‌ها هنوز تشکیل نشدند چون هنرجو به اندازه کافی ندارند. گله از بی‌توجهی مردم و پدر و مادرهاست نسبت به هنر اصیل ایرانی. بیژن مفید می‌گوید بچه‌ها با زحمت زیاد اینجا را روبراه کردند و همه ما آماده ایم که نگذاریم در میان ایرانی‌های اینجا هنر و موسیقی سنتی فراموش شود. مردم زیاد دل نمی‌گذارند ولی من امیدوارم. حتما تا چند وقت دیگر دورمان جمع می شوند. گمان نکنم زیاد دورشان جمع شدند. فرصت هایی که از دست رفت و می رود و قابل جبران هم نیست. مگر چند هنرمند با ارزش را می شناسید که حاضر باشند این چنین بیریا از خود مایه بگذارند تا آنچه را که در سینه دارند به دیگران منتقل کنند؟ حیف که هنرمندانی نظیر بیژن مفید را در این برهه زمان کم داریم و حیف که فرصت بهره گیری از محضرشان را بسیار ارزان از دست میده.
فقدان بیژن مفید برای همه دوستانش حادثه جان‌گداز است، اما شاید رنج و اندوه شریک زندگی سالهای اخیر بیژن، همسر، دوست، همکار و پرستار فداکارش اعظم مفید بیش از دیگران باشد. همسری که کوشش میکند با بردباری با این فاجعه روبرو شود.
من ساعتها میتونم راجع به بیژن صحبت بکنم، به عنوان یک انسان، یک معلم، یک هنرمند، یک شوهر، ولی فکر میکنم در این باره فقط یک شعر از سهراب سپهری که دوست صمیمی بیژن بود و شاعر مورد علاقه اون و شعریه که پیامی از بیژن برای مردم باقی میگذاره. آب را گل نکنیم، در فرودست انگار کفتری میخورد آب، یا که در بیشه دور سیرهی پر میشوید، یا در آبادی کوزهی پر میگردد. آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میرود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی، دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب. زن زیبایی آمد لب رود، آب را گل نکنیم، روی زیبا دو برابر شده است. چه گوارا این آب، چه زلال این رود، مردم بالاده است چه صفایی دارند. چشمهاشان جوشان، گاوهاشان شیرفشان باد. من ندیدم دهشان، بیگمان پای چپرهاشان جا پای خداست. ماهتاب آنجا می کند روشن پهنای کلام، بیگمان در ده بالاده است، کینه ها کوتاه هست. مردمش می دانند که شقایق چگلیست، بیگمان آنجا آبی آبیست. قنچه می شکفد، اهل ده با خبرند چه دهی باید باشد. کوچه باغش پر موسیقی باد، مردمان سر رود آب را می فهمند. گل نکردندش، ما نیز آب را گل نکنیم.
فروغ فرخزاد، شاعر فقید که دوست بیژن بود، گفته است صدا صدا صدا، تنها صدا، صدای میل طویل گیاه برویدن، صدای خواهش شفاف آب به جاری شدن، صدای ریزش نور ستاره بر جدار مادگی خاک، صدای انعقاد نطفه معنی و بست ذهن مشترک عشق، صدا صدا صدا، تنها صداست که میماند.
اوراشیما ماهیگیر دریای میانه بود. هر شب پی کار خود میرفت. ساعتهای دراز در تاریکی روی دریا ماهیهای بزرگ و کوچک میگرفت و از این راه میزیست. یکی از شبها که راه دریایی خود را در پیش گرفته بود و مهتاب میدرخشید، اوراشیما در زورق خود چندک زده دست راست خود را در آب سبز دریا فرو برده بود. به قدری خمیده بود که زلفش روی امواج کشیده می شد و توجهی به زورقش نداشت که به راه عادی می رود یا اینکه ماهی به تورش خورده است. زورق بیراه رفت تا به جایی که سایه زده بود رسید، به طوری که اوراشیما نمی توانست بیدار بماند و نمی توانست بخوابد، چون ماه او را گرفته بود. ناگهان دختر دریای ژرف برخاست و ماهیگیر را در آغوش کشید و با هم غرق شدند و همینطور پایین رفتند تا به سردابه دریایی دختر رسیدند. دختر او را روی بستر شنی خوابانید و مدتها به او نگریست و افسون دریایی خود را به او خواند و در حالی که چشمهایش را به او دوخته بود آوازهای دریایی برایش سرود.
گذشته دوست مشترک من و بیژن، شاعر گرامی ما نادر نادرپور به آمریکا آمد و من و بیژن و نادرپور در استودیوی رادیو می به گفتگو پرداختیم. نادرپور در آن برنامه شعری خواند که بیژن را بسیار دوست داشت. به یاد دوست از دست رفته من، این شعر را از نادرپور می شنویم.
من میخوام خواهش کنم، چون اشاره شده به خصوص با اشاره که بیژن تو کردی، اینجا بهترین فرصت هست که خواهش کنیم نادرپور شعر پیوند رو بخونه.
خیلی ممنون میشم.
دقیقاً شعری است که تمام این مسائلی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم.
آره، من عاشق این شعر هستم. خواهش میکنم.
این شعر رو میخونم، بعد یه توضیح کوتاهی در این باره این صحبت ها خواهم داد.
Thank you.
خبر به راه سفر پا گذاشتم، آگاهی از نیاز عزیزان نداشتم، در کوره راه‌های تهی می‌شتافتم چون سوسمار مست به دنبال آفتاب، در زیر پنجه‌های ترم ریگ‌های خشک فریاد می‌زدند که ما تشنه‌ایم آب، شرمنده می‌گذشتم و آبی نداشتم. در زیر روشنایی لیمویی غروب از خواب نیم روزی بیدار می شدم، از گوشوار نقره‌ای ماه می پرید برق ستاره، مرغابیان وحشی فریاد می زدند پس این ستاره کو؟ من جز نگاه خیش جوابی نداشتم. در شهر ناشناخته‌ای پرسه می زدم، دیوارهای شهر مرا می شناختند اما ز آشنایی خود دم نمی زدند، گویی نقاب ترس به رخسار داشتند. من جز سکوت خیش نقابی نداشتم. ای ریگ های تشنه خورشید سوخته، این بار اگر به سوی شما رخت برکشم از چشمه های آب روان مژده می دهم. ای کاروان وحشی مرغابیان شب، این بار اگر نگاه به سوی شما کنم از کوکب سپید دمان مژده می دهم. ای قامت خمیده دیوارهای شهر، این بار اگر به خلوت راز شما رسم از روزگار امن و امان مژده می دهم. من با امید مهر شما زنده ام هنوز، پیوند جاودانه ما ناگسسته باد. گر فارغ از خیال شما زندگی کنم، چشمم بر آفتاب و بر آفاق بسته باد.
اگر شما نیمی از عمر خود را با کسی بگذرانید، وقتی او شما را ترک بگوید، آن نیم را هم با خود می‌برد. و این حکایت من و بیژن است. و این چه حکایتی است که ما قدر آدم‌ها را وقتی بیشتر می‌دانیم که از میان ما می‌روند. دردناک‌ترین کارها سخن گفتن از دوستی از دست رفته است. و من و بیژن چنین قراری با هم نداشتیم، بنابراین دیگر از بیژن برای شما چه میتوانم بگویم؟ وقتی به او فکر میکنم صفتی بهتر از انسان برای او نمییابم. بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام افقهای باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید. صداش به شکل حزن پریشان واقعیت بود و پلکهاش مسیر نبض عناصر را به ما نشان داد و دستهاش هوای صاف سخاوت را ورق زد و مهربانی را به سمت ما کوچاند. به شکل خلوت خود بود و عاشقانه ترین انحنای وقت خودش را برای آینه تفسیر کرد و او به شیوه باران پر از تراوت تکرار بود و او به سبک درخت میان عافیت نور منتشر می شد. همیشه کودکی باد را صدا می کرد، همیشه رشته صحبت را به چفت آب گره می زد. برای ما یک شب سجود سبز محبت را چنان صریح ادا کرد که ما به عاطفه سطح خاک دست کشیدیم و مثل لهجه یک سطل آب تازه شدیم و بارها دیدیم که با چقدر سبد برای چیدن یک خوشه بشارت رفت، ولی نشد که روبروی وضوح کبوتران به نشیند و رفت تا لب هیچ و پشت حوصله نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها ماندیم. Thank you.